خدمات محسوب می شود، می تواند نقش مستقیمی در اقتصاد روستا و در نهایت توسعه ملی کشور داشته باشد و نتایج هر گونه تضعیف آن دیر یا زود پیامدهای خود را نشان خواهد داد.
خب شما کارگزاران روستایی عزیز هم اگر نظری دارید حتما به 3610 پیامک بزنید.
این پیک بامدادی.
ممنون که همچنان شنونده پیک بامدادی هستید. اما گزارش پایانی ما، معلولان به ویژه در مناطق محروم با مشکلاتی از جمله آموزش روبرو هستند و از شما میخواییم گزارش بشنوید از فداکاری یک معلم در استان مرکزی برای آموزش این کودکان. همکارم اکبر نشد.
تا نوجوانی رنگ نیمکت و تخت سیاه و درس رو ندیده بود، اون هم به علت بیماری و کمسویی چشم.
انسان منزوی بود نظر روحی و اینا.
حالا روحیه سرشار از امید حمیده در صحبت‌های حمیده و پدرش به خوبی مشخصه.
تا اون موقعی که نیومدیم خب نیومدیم، خبر نداشتیم، ولی حالا که اومدیم دوست داریم که این راه رو ادامه بدیم.
چند وقتی که حمیده میرفت کلاس با خانم مریم، زمین تا آسمون فرق کرده.
الهه و الهام هم روزگار مشابهی با حمیده داشتن. الهام خواهر بزرگتره و الهه هم حالا کمی بیش از 8 سال سن داره. هر دو از نعمت بینایی محروم.
وقتی که ما رو اومد خونمون دید، اشک تو چشاش جمع شد. تو 4 سال خانم مریم از اول ابتدایی تا دهم منو همراهی کرد، کمکم کرد که یاد گرفتم. حتی خانواده‌ام اینجوری برای من زحمت نکشیده بودن.
خانم مریم قرآن نشونم داد، حفظ کردم.
ها شما قرآن هم حفظ کردی، آفرین.
24 تاش.
24 تا سوره رو حفظی؟
بله. کتاب بریل ما نداشتیم، خیلی سخت بود تهیه کردنشون. ایشون اومد تمام کتابو به بریل برگردون.
حال خوب این روزهای حمیده، الهام و الهه فقط حاصل تلاش یک نفره، خاتون خانم مری.
سال 89 با یه دختر ناشنوا آشنا شدم. انگیزه اصلیم وجود اون دختر بود و اشتیاق خیلی زیادش به در. به اداره مراجعه کردم برای آموزش دادنش، گفتن ما نمیتونیم کمکت کنیم، نه ما نه هیچ جای دیگه هم ندارن ناشنوان بزرگسال بخواید آموزش بدین. مدرسه ناشنوایان رفتم، روش یاد گرفتم، اومدم باش کار کردم، دیدم خیلی زود یاد گرفت.
البته این خانم معلم شده عامل ایجاد انگیزه و خودباوری در شمار زیادی از دختران و پسران دارای نوعی معلولیت در عراق.
چند نفر فرستادین مدرسه و چند نفر سواددار کردین؟
20 نفری هستن کلشون. 2 تا ناتوان ذهنی برگشتن مدرسه، 3 تا نابینا، 1 ناشنوا
و یه نمونش همین الهامه که دوست داره جاپای جای خاتون بذاره.
اگر خدا بخواد میخوام تا معلمی خودمو برسونم.
خاتون آموزگار نهضت سواد آموزیه، با مادرش زندگی میکنه و برای پیدا کردن این بچهای معلول جا مونده از تحصیل از چند سال پیش پاشنه یک کفششو ور کشیده و به روستاهای عراق رفت.
تشویقشون میکردم، بچه شما اگه یاد بگیرید میفرستم تو مشهد. بیشتر جاهایی که پیدا میکردم روستاها بودن. یه بار رفتم برای یکیشون که بیارمش سر کلاس، پام شکست. 4 ماهی با همون وضعیتی که نمیتونستم تکون بخورم بازم میرفتم سراغشون.
به این جای داستان که میرسیم دوباره نگرانی و گله مطرح میشه. الهام و حمیده فقط دو نمونه از کسانی هستند که با آموزش های خاتون درس خوندن رو شروع کردن و حالا اشتیاق فراوانشون به یادگیری گویا به در بسته خورده.
خانم علی معرفی کرد برای تهران مدرسه نابینانه، منتها منو قبول نکردن به خاطر همین شرایط سنی.
الان شرایط سنی بهمون خورده، پذیرش برای تهران یا شهرهای دیگه راهمون نمیدن و اگه نشه خیلی ضربه میخوریم.
خاتون همینطور از قولهایی میگه که لباس عمل نپوشیده.
افراد خیلی زیادی اومدن با شاگردهای من عکس یادگاری گرفتن و رفت. تمام به میگفتن ما حتما شاگرداتون کاری میکنیم برن مدرسه، ولی نرفتن.
این گله باعث شد سراغ رئیس سازمان آموزش پرورش کودکان استثنایی برم. آقای قدمی قول داد شرایط ادامه تحصیل اونها رو هم فراهم کنه. با این حال گفت امکانات برای تحصیل همه افراد دارای مشکل و معلولیت در کشور فراهم شده.
روال اینطوری که نهضت وارد عمل میشه، زمینه تحصیلشون رو تا دیپلم فراهم میکنه. به اونها کتابای بریل هم دادیم. آمارشون ما داشته باشیم، سعی میکنیم کتابا رو به دستشون برسونیم و با همانگ نهضت هم زمینه ادامه تحصیلشون رو فراهم کنیم. چند تا کلاسو میفرمایید. اما خودمون در سطح استان ها 24 تا مرکز شبانه‌روزی که راه اندازی کردیم، به نوعی پیشگیری کردیم از این کار. روستا رو پوشش بدیم، سرویس حیاط رو آب گذاشتیم تا 30-40 کیلومتر هم رفت آمد میکنن. اما اونایی که تو مناطق صعب العبور هستن رو برای مرکز شبانه‌روزی جذب میکنیم به صورت رایگان. بعد اطلاع رسانی هم کردیم، حالا دیگه اینا خبر بهشون نرسید یا خانواده ها مقاومت میکنن.
خانم معلم فداکار داستان ما برای سواد آموزی به افراد دارای معلولیت و مشکل بازمونده از تحصیل تا روستاهای دورافتاده محل سکونتشون هم رفت و با محبت و دوستی اونها رو به آموختن ترغیب کرد و حتی خط بریل یاد گرفت و برای دانش آموزان نابیناش کتاب‌های نهضت سواد آموزی رو با دست خودش به بریل نوشت. هرچند به گفته مسئولان امکانات مورد نیاز برای آموزش همه افراد دارای مشکل و معلولیت فراهم شده، کاری که خاتون برای بچه‌های روستاهای محل زندگیش انجام داد نشون میده حمایت از بچه‌هایی در شرایط مشابه به چیزی بیش از ایجاد ساختارهای فیزیکی برای آموزش نیاز داره.
3610 همیشه در اختیار شماست. روز خوش.
در مورد ایران از اواسط قاجار اروپایی ها به ما ضربه زدن. در جنگ های ایران و روس انگلیس ها به ایران خیانت کردند، به عنوان واسطه وارد میدان شدن اما از پشت خنجر زدن. در قضیه امتیاز تنباکو، در قضیه امیرکبیر، رفتاری که با امیرکبیر کردن، فشارهای انگلیس ها سفارتخانه های اروپایی در تهران بود که پادشاه ابله قاجار رو وادار کرد که خون امیرکبیر رو بریزه و او رو که میتوانست ایران رو متحول کنه کنار بگذاره. رفتار اروپایی ها در روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان، رفتار اروپایی ها و آمریکایی ها در ساقط کردن دولت مصدق، رفتار آنها در قضایای گوناگون اقتصادی و سیاسی و امنیتی ما و رفتار آنها در قضیه جنگ تحمیلی و بعد رفتار آنها در قضیه تحریم، اینا رو ما نباید از یاد ببریم. غربی ها با ما همیشه همین جور رفتار کردن.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
شده مرغوب رو به چین چین، طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رو به چین چین، شده دست چین این رو به غلیز تو غذات فریز، رو به چین چین رو پقتی گوجه های خوب شده دست چین، رو به چین چین
نوش جان
چین چین.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است،
فرمولش هم خیلی تاپه،
سرمه ای زرشی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه،
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
جوینامون سلامتی گرگی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید با جو گرگی بال سرد به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
ساعت 8:40 است. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید قدردان شما بزرگواران هستیم. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه روی خط ورزش باشید تا از دنیای ورزش و رویدادهای اون با خبر بشید.
خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم با شما عزیزان در برنامه زنده روی خط ورزش گفتگو میکنیم درباره رویدادهای گوناگون ورزشی. آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه و آقای خانیپور صدا بردار هم که همین چند دقیقه قبل صبحانه رو میل کرده همراه ما هستن. قبراق و سرحال و به شما شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر ویژه عرض میکنند. هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، شکست پرسپولیس مقابل الاهلی عربستان، گره خوردن صعود این تیم مرحله بعدی مسابقات و سقوط به رتبه چهارم جدول رده‌بندی. تیم فوتبال پرسپولیس با همون ترکیب قابل پیش بینی و همون 11 بازیکنی که مقابل ذوب‌آهن اصفهان در رقابت‌های دسته برتر باشگاه کشور به میدان رفتن رو در روی نماینده عربستان دیشب سفارایی کرد در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی، در حالی که حدود 1000 تماشاگر هم در ورزشگاه حضور داشتند. در این مسابقه برخلاف جریان بازی، الاهلی با اولین موقعیت خودش و با یک ضد حمله سریع به یک پنالتی رسید. دقیقه 30 حرکت عمقی غریب با تکنیک بازیکن در واقع با تکنیک تیم فوتبال الاهلی عربستان با خطای توامان کامیابینیا بیرانوند همراه شد و داور چینی بلافاصله اعلام پنالتی کرد که عمر اسوما بازیکن سوریه‌ای تیم فوتبال الاهلی مهاجم گلزن این باشگاه پشت توپ قرار گرفت و دروازه تیم فوتبال پرسپولیس رو باز کرد. در نیمه دوم بازی علارغم حمله‌های گسترده تیم فوتبال پرسپولیس روی دروازه الاهلی عربستان، اما در دقیقه 83 با خطایی که شیری روی بازیکن تیم الاهلی مرتکب شد، تیم الاهلی عربستان به یک ضربه ایستگاهی رسید و عمر اسوما با یک ضربه فنی زیبا گل دوم تیمش رو به ثمر رسوند. این مهاجم تیم ملی فوتبال سوریه چارچوب دروازه تیم‌های ایرانی رو خیلی خوب میتونه تشخیص بده و خیلی خوب پیدا میکنه. عمر اسوما تا بازی دیشب مقابل پرسپولیس 4 بار دروازه علیرضا بیرانوند رو باز کرده بود در هم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و هم تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی، که این حد نصاب رو به عدد 6 رسوند عمر اسوما و در واقع کابوس علیرضا بیرانوند هست، این مهاجم سوریه‌ای. و البته فراموش نکنید که 9 گل هم به تیم‌های در 9 گل به تیم‌های ایرانی نقش داشته، 8 گل و 1 پاس گل از سوی عمر اسوما حد نصاب منحصر به فردی هست برای این مهاجم سوریه‌ای در مساف با تیم‌های ایرانی. اما در دقیقه 85 بازی دیشب پرسپولیس که ناامیدانه به دنبال کم کردن اختلاف میگشت باز هم موفق شد و در یکی از حمله هایی که روی دروازه تیم فوتبال الاهلی عربستان تدارک دید دروازه حریف رو باز کرد با ضربه سر شجاع خلیلزاده به گل رسید. اختلاف به حداقل کاهش پیدا کرد ولی پرسپولیس بازی دیشب رو واگذار کرد. البته اگر در روز پایانی بازی های این گروه دو تیم پرسپولیس و الاهلی در امتیازها مساوی بشن، این موقعیت برای نماینده ایران هست که با توجه به اینکه در مجموع دو بازی رفت و برگشت مقابل نماینده عربستان 3-2 برنده شده، به مرحله بعدی مسابقات برسه. در واقع گل شجاع خلیلزاده، بازیکنی که دیروز یک کارت زرد هم گرفت و مسابقه بعدی رو از دست داد، درسته نتونست مانع از شکست پرسپولیس بشه ولی ممکن هست که باعث صعود این تیم بشه به مرحله بعدی رقابت لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. اما دیشب در دیگر مسابقه‌ای که برگزار شد در چارچوب رقابت لیگ قهرمانان در گروه چهارم، تیم اسد قطر در واپسین دقایق تساوی 1-1 رو با برد 2-1 عوض کرد. بغداد بونجاه زننده گل پیروزی بخش اسد مقابل پاختاکور بود در شهر دوحه قطر، در شرایطی که ژاوی هرناندز دیگر گل اسد رو به ثمر رسوند و اسد این مسابقه رو 2-1 برد. در جدول گروه اسد با 7 امتیاز صدرنشین هست، الاهلی عربستان با 6 امتیاز در مکان دوم، پاختاکور با 5 امتیاز در رتبه سوم و پرسپولیس هم با 4 امتیاز در مکان چهارم. دوشنبه 16 اردیبهشت روز سرنوشت ساز برای نماینده فوتبال ایران هست که پرسپولیس از ساعت 19:30 میهمان تیم پاختاکور ازبکستان خواهد بود و ساعت 23:15 بازی تیم‌های اسد و الاهلی که این مسابقه تعیین کننده است در گروه چهارم برگزار خواهد شد. اما امروز دو نماینده دیگر کشورمون در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به میدان خواهند رفت. تیم ذوب‌آهن ایران نماینده کشورمون که کمتر کسی تصور می‌کرد بتونه حتی به مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان صعود بکنه، در گروه خودش در رتبه نخست هست در گروه اول مسابقات و اگر برابر الوصل امارات امروز در ورزشگاه فولادشهر و البته با حمایت همه علاقه‌مندان فوتبال در استان اصفهان به پیروزی برسه، جشن صعود رو برپا خواهد کرد و میتونه که اولین تیم ایرانی صعود کننده به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بشه. در این مسابقه که برای هر دو تیم اهمیت داره، علاوه بر محمد رضا عباسی که مدتی قبل مصدوم شده بود و تا 10 روز دیگه به ترکیب تیم ذوب‌آهن برنمی‌گرده، محمد زبیر نیک‌نفس بازیکن خط میانی ذوب‌آهن که به تازگی از ناحیه زانو مصدوم شده و در حال انجام مراحل درمانی خودش هست، به این مسابقه نخواهد رسید. اما نگرانی بازیکنان تیم فوتبال ذوب‌آهن این هست که الوصل مثل مسابقه رفت در مساف با نماینده ایران به گل اول برسه و شرایط رو دشوار بکنه و بتونه که یک شوک رو به تیم ذوب‌آهن وارد بکنه. البته در این مسابقه الوصل بسیاری از بازیکنان تاثیرگذار خودش از جمله فابیو لیمای برزیلی و خمیس اسماعیل رو به علت محرومیت در بازی سه‌شنبه یعنی بازی امروز در اختیار نداره و بجز این نفرات وینسوس لیما دیگر بازیکن برزیلی هم به علت قرار نگرفتن در فهرست آسیایی تیم الوصل غایب زردپوشان اماراتی خواهد بود. اما با توجه به همه این شرایط، علی صالح مهاجم جوان اماراتی جایگزین فابیو لیمای برزیلی در خط حمله تیم فوتبال الوصل خواهد شد. قبل از اینکه بریم به سال استفاده خواهد برای پر کردن خلاهای موجود در این خط، اما چشم امید وینفرد شفر در این مسابقه هم بمانند بازی قبلی به ساخهای هنرمندانه پاتوسی دوخته شده. بازیکن خط میانی خلاق تیم فوتبال استقلال که رد پاش در گلهای اخیر نماینده فوتبال ایران بسیار واضح دیده میشه. ترکیب احتمالی تیم فوتبال استقلال در بازی امشب شامل سید حسین حسینی، پژمان منتظری، محمد دانشگر، خسرو حیدری، امید نورافکن، فرشید باقری، علی کریمی، وریا غفوری، آیاندا پاتوسی، داریوش شجاعیان و اسماعیل گونکالوس خواهد بود. بعد از ظهر شب پرهیجان فوتبالی کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، الهلال استقلال 19:30، زوباهن الوصل 20. امروز رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور هم برگزار خواهد شد. در واقع یک بعدازظهر خیلی مهم برای علاقه‌مندان فوتبال هست قبل از آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و احتمال داره که چهره حداقل یک تیم صعود کننده به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور مشخص بشه. در سیرجان تیم گلگهر میزبان شهرداری ماهشهر هست که شاگردان وینگو بگوویچ در صورت پیروزی صعودشون رو قطعی خواهند کرد و دیگه کاری به نتایج سایر تیم‌ها ندارن. اگر این اتفاق بیفته اون وقت اگر تیم‌های کارون اروند خرمشهر و شهرداری تبریز به ترتیب مقابل قشقایی شیراز و گل ریحان یک امتیاز هم بگیرن، بقای خودشون رو در رقابت‌های لیگ دسته اول قطعی می‌کنن و سقوط شهرداری ماهشهر به رقابت‌های لیگ دسته دوم قطعی میشه. البته اگر شهرداری تبریز که بیش از هر زمان دیگری به سه امتیاز بازی با گل ریحان نیاز داره سقوط کننده این هفته از مسابقات لقب بگیره، باید منتظر باشیم ببینیم که تکلیف رقابت ها در هفته های آینده در انتهای جدول چگونه پیش خواهد رفت. اما بازی های امروز انقدر اهمیت داره که آقای علیرضا فغانی داور مطرح کشورمون با کمک های آقایان محمد رضا ابوالفضلی و شاهین یزدانی و همینطور آقای محمد رضا منصوری داور مسابقه تیم های سرخپوشان پاک دشت و شاهین شهرداری بوشهر خواهد بود. بریم سراغ مطالبی از سایر رشته‌های ورزشی. در بخش خبرهای منهای فوتبال برنامه روی خط ورزش، آقای علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال اشاره کرده که با توجه به اینکه رقابت‌های انتخابی جهان بعد از مسابقات انتخابی المپیک برگزار میشه، فدراسیون هندبال تصمیم گرفته که تیم ملی هندبال ایران را به مسابقات انتخابی المپیک اعزام بکنه، البته تیمی که هنوز سرمربی نداره. از رشته ورزشی کشتی بشنوید که قهرمان روسیه کشتی آزاد جهان و المپیک قصد داره در سن 37 سالگی به میادین کشتی برگرده در فاصله یک سال مانده به بازی‌های المپیک، با این تفاوت که این بار برای کشور ارمنستان برای رسیدن به سهمیه المپیک کشتی خواهد گرفت. صحبت از حاجی مراد گاتسالوف، از چهره شاخص و عنواندار کشتی روسیه و دارنده مدال طلای المپیک 2004 آتن، 5 طلا، 1 نقره و 1 برنز رقابت‌های قهرمانی جهان و 3 مدال طلای قهرمانی اروپا. از کشتی با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم. قرعه کشی 5 وزن اول رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان آسیا هم برگزار شد و این مسابقات از امروز در شهر شیان چین آغاز میشه که برای کشتیگیران آرزوی موفقیت میکنیم. در وزن 57 کیلوگرم رضا عطری، در 65 کیلوگرم پیمان بابایی، در 70 کیلوگرم یونس امامی، در 79 بهمن تیموری و در 97 کیلوگرم رضا یزدانی برای موفقیت تیم ایران در این مسابقات به روی تشک خواهند رفت. سه وزنه‌بردار ایران سومین جلسه تمرینی خودشون رو پشت سر گذاشتند قبل از آغاز رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا، البته برای تیم مردان کشورمون که در تمرین عصر روز گذشته ایوب موسوی در دسته 96 کیلوگرم، مسعود چترایی و علی میری هم در دسته 89 کیلوگرم حضور داشتند و علی نماینده تیم مردان کشورمون مصطفی جوادی هست که ساعت 13:15 به وقت محلی امروز رقابت‌های خودش رو آغاز خواهد کرد. اما درباره وزنه‌برداری که با شما صحبت کردیم، عنوان بکنم که اتفاق خیلی مهم برای وزنه‌برداری بانوان ایران این بود که اولین وزنه‌بردار بانوی ایرانی به روی تخت رفت در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دسته 55 کیلوگرم و به مقام 12 رسید. البته این رتبه اصلا اهمیت نداره برای خانم پوپک بسامی، بلکه این مهم هست که تلسم وزن نزدن شکسته شد در رقابت‌های قهرمانی آسیا و حالا وزن برداران بانوی ایرانی هم میتونن با رعایت موازین اسلامی در مسابقات بین‌المللی شرکت بکنن. ساعت 8:56 دقیقه روی خط ورزش، سامان پیامکی برنامه ما 3900. بریم سراغ پیامک ها. شما شنوندگان محترم و تشکر از اینکه همیشه همراه برنامه خودتون برنامه روی خط ورزش هستید. یکی از دوستان شنونده آقای قربانی شنونده همیشگی ما اشاره کرده که آقای تراکتور بدون تماشاگر بازی بعدی خودش رو برگزار خواهد کرد. قرار هست تا انتهای این هفته به گفته آقای اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی مسابقه مقابل پیکان اعلام بشه. هنوز هیچ چیزی مشخص نیست و اگر هم حالا این گمان زنی ها مطرح میشه فقط در حد صحبت‌های رسانه‌ای هست و رأی کمیته انضباطی هنوز معلوم نیست. خدمتتون عرض بکنم که یکی از دوستان اشاره کرده که از فرشاد احمدزاده چه خبر، بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس آقای کاظم محمدلو که در تیم اسلاسک لهستان بازی میکنه. فرشاد احمدزاده معلوم نیست که آیا میخواد در فوتبال لهستان باقی بمونه یا به تیم دیگری بپیونده، هنوز چیزی مشخص نیست. که دوستان گفته که از رقابت لیگ دسته یکم صحبت بکنید که اشاره کردیم به رقابت لیگ دسته اول باشگاه‌های کشورمون. یکی از شنوندگان محترم درباره بازی دیروز تیم‌های پرسپولیس و الاهلی عربستان گفته که پرسپولیس احتیاج مبرم به یک نوک حمله به جای علی علیپور داره. آقای علی غریبی این پیام کوتاه و این اظهار نظر رو بیان کرده بود. تشکر از شما. آقای افشین نسایی از باغ بهادران اصفهان گفته که از ورزش کنگفو هم صحبت بکنید، چشم در برنامه‌های بعد حتما این کار رو هم خواهیم کرد. یکی از عزیزان گفته که چرا به کشتی پهلوانی خیلی توجه نمیشه. خب مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی کشور که بازوبند پهلوانی کشور رو به نفر برتر در انتهاش اهدا میکنه انتهای هر سال خورشیدی برگزار میشه و اون زمان هست که حالا کشتی پهلوانی ایران به اوج هیجان میرسه. خدمتتون عرض بکنم که یکی از دوستان آقای کامران محمود نژاد از سلماس گفت ترکیب احتمالی استقلال مقابل الهلال رو بگید که اشاره کردین در بخش رقابت لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا. و یکی دیگه از دوستان هم گفته که می‌خواستم بدونم جایگاه تیم فوتبال 90 ارومیه در رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشورمون کجاست. تیم 90ی که اگر علاقه‌مندان فوتبال خاطرشون باشه جانشین ماشینسازی تبریز در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شد و در مکان 12 رقابت‌های لیگ 1 قرار داره. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. برای نمایندگان ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آرزو موفقیت می‌کنیم و البته فراموش نکنید که امشب هم فوتبال اروپا با بازی‌های بسیار مهمی در لیگ‌های معتبر همراه خواهد بود. تا برنامه فردا صبح 8:40 از رادیو ایران انشاءالله. ایام بکام و خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 9. اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده این رادیو هستید. ممنونیم از توجه شما. دوستان میگن هیچ وقت اجازه ندیم مشغله های زندگی فرصت همراهی با خانواده و عاشقان زیستن رو از ما بگیره. با امید اینکه در کنار خانواده هامون باشیم دعوت میکنم بشنویم برنامه خانه و خانواده رو.
خانه و خانواده.